فصل 23.
مردم مهاجر سر در پی یافتن کار، در تلاش زندگی، همواره به دنبال یافتن تفریح بودند. تفریح می آفریدند و تشنه تفریح و سرگرمی بودند. بعضی وقتها تفریح را در سخن گفتن می یافتند و زندگیشان را با شوخی و مزاح و لطیفه اعتلا می بخشیدند. در این اردوگاه های کنار جاده ها، در سواحل شیبدار کنار نهرها و رودها، زیر درختان چنار فرنگی بود که قصه گویان پای به هستی نهادند. مردم گرداگرد آتش ها گرد می آمدند تا از آنهایی که استعدادی خدا داده دارند داستان بشنوند، و چون داستان ها و روایت ها نقل می شد همه سر تا پا گوش بودند و مشارکت آنان روایت ها را بزرگی می بخشید.
من سرباز بودم و بر ضد جرونیما می جنگیدم و مردم سرخپوستا خیلی ناقلا بودن، چابک عین مار، و هر وقت صلاح می دیدن جیک نمی کشیدن، از لای برگای خشک می گذشتن و صدا بلند نمی کردن. بعضی وقتا می شد تمرین کرد
و مردم گوش می دادند و له شدن برگ زیر پاهایشان را به یاد می آورد.
فصل تغییر کرد و ابرا بالا اومدن. بی موقع بود. تا حالا شنیدیم بگن ارتشی کار درستی کرده؟ هزار جور فرصت به ارتش بده، بازم تو گل گیر میافتن و لنگ میزنن. سهنگ تجهیز میشه تا 100 آدم جنگی رو بکشه. همیشه همینطوره.
و مردم گوش میدادند و چهره هایشان از فرط دقت آرام مینمود. این داستان سرایان که توجه همگان را به روایتشان جلب میکردند بسیار آهنگین سخن میگفتند. کلمات بزرگ و قلمبه می آوردند چون روایتشان بزرگ بود و شنوندگان هم در میان آنها بزرگ می شدند.
از خیل شجاعها بود روی گردنه، رو به روی آفتاب. می دونستم وایساده، دستا رو واس کرده وایساده بود مثل صبح و رو به رو آفتاب سخت بود. شاید هم دیوونه بود، نمی دونم. وایساده بود، دستاش واس و دراز، از دور عین صلیب در 400 متری و افراد. خب دیگه سراشونو بلند کردن و با انگشت جهت بادو پیدا کردن. فقط اونجا دراز کشیده بودند و نمیتونستن تیراندازی کنن. شاید هم سرخ پوسته یه چیزایی فهمیده بود. فهمیده بود ما تیراندازی نمی کنیم. دراز کش خوابیده بودیم و چخماقا رو هم بالا آورده بودیم. آماده. حتی روشونه هامونم نذاشته بودیم. بهش نگاه میکردیم. نوار دور سرش یه پر بود. می دیدیمش، برهنه و لخت، عین آفتاب. دیر زمانی درازکش نگاه می کردیم و اون اصلا از جاش تکون نمی خورد. بعد سروان یهو دیوونه شد، هوار کشید آتیش، دیوونه های بیشرف آتیش. و ما هنوزم دراز کشیده بودیم. سروان گفت تا 5 می شمارم، بعد اسمتونو می نویسم. خب گربون، تفنگامونو آهسته بالا آوردیم و همه منتظر بودن یه نفر تیراندازی رو شروع کنه. من هیچ وقت اینقدر ناراحت و غمگین نبودم. فسط شکمشو نشونه گرفتم. چون غیر از اونجا هیچ سرخ پوستی رو نمیتونی بکشی. و بعد خب دیگه رو زمین افتاد و در قلتید. ما پا شدیم. خیلی هم گنده نبود. بزرگ به نظر میومد. از اونجا که وایساده بود. در با داغون شده بود. تا حالا قرقاولو دیدین؟ با اون گردن شق و ریخت قشنگش، یا اون پر و بالی که انگار رنگشون کردن و اون چشای قشنگ؟ بنگ! بعد ورش میداری خونین و مالین و گردن کج و میبینی چیزی که از خودت قشنگ تره و بهتره در با داغون کردی و راحت و بی دغدغه میشینی و اونو میخوری و ککت هم نمیگزه. واسه این که تو دلت یه چیزی از بین رفته و چیزی نداری و دیگم نمیتونی گیر بیاری.
و مردم سر تکان میدادند و شاید آتش هم اندکی نور داد و چشمهایشان را نشان داد که به جایی زل زده بودند.
روبروی آفتاب با دستهای درازا کشیده، بزرگ بود عین خدا.
و شاید مردی از خوردن و تفریح خودش میزد و 20 سنت پس انداز میکرد و در ماریزویل یا تولار، در سرس یا مانتن ویو به سینما میرفت. بعد با یک دنیا خاطره به اردوگاه گودالی برمیگشت و بعد روایت میکرد که چگونه بود.
یه یاروی بود پولدار، اما یه جوری نشون میداد که مردم خیال کنن گداست، و یه دختر پولدارم بود که اونم یه جوری نشون میداد که خیال کنن اونم گداست، و اونا هم دکه همبرگر فروشی هم دیگر رو دیدن.
چطوری؟
من میدونم چطوری، اینجوری بود دیگه.
آخه چرا خوششونو به بی پولی و گدایی زده بودن؟
راستش از پولداری خسته شده بودن.
چه کثافتی؟
حالا میخوای بشنوی یا نه؟
بگو دیگه. آره میخوام بشنوم. اما اگه من پولدار بودم، یه عالم کتلت گوشت خوک میخریدم، این هیمه همه رو به هم میبستم و کم کم همه رو میخوردم. بگو دیگه.
خب هر کدوم فکر میکرد اون یکی گداست و بیپوله. بالاخره بازداشتشون کردن و انداختنشون زندون و تو زندون موندن. واسه اینکه اون یکی دیگه فهمیده بود اون اولی پول داره. یارو زندون بونه باشون بدرفتاری میکرد، چون خیال میکرد اونا گدا و فقیرن. کاش قیافشو میدیدی که وقتی فهمید اونا پول دارن، اگه بدونی چی به سرش اومد، قش کرد و از حال رفت.
واسه چی افتادن زندون؟
خب اونا رو تو جلسه رادیکالا گیر انداختن، اما خودشون رادیکال نبودن، تصادفاً اونجا رفته بودن. هیچ کدومشون دلش نمیخواست واسه پول عروسی کنه، میدونین؟
پس مادر سگا از همون اول کار داشتن به هم حقه میزدن.
راستش تو فیلم که جوری نشون میداد که انگار کارشون درسته، میدونی؟ با مردم خوب بودن.
من یه بار به دیدن نمایشی رفتم که انگار خودم توش بودم، و بیشتر از خودم زندگی خودم و زندگی‌های بیشتر، و هر چیزی بزرگ بود و زیاد.
خب من خودم به اندازه کافی غم و غصه دارم، دارم از دستش فرار میکنم.
درست، اما به شرطی که این فیلم‌ها باور کردنی باشه.
بعد عروسی کردن و همه چیز واسه شون روشن شد و تمام اونایی که باشون بد رفتاری کرده بودن شناختن. یه یارویی هم بود که از اون ناقلاها بود، و وقتی اون آقای رو با اون کلاه بوغیش دید، زهره ترک شد و قش کرد. راست راستی قش کرد. یه فیلم خبری هم بود که سربازی آلمانی رو نشون میداد که پاهاشون رو بالا می آوردن. خیلی خنده دار بود. و همیشه هر مرد اگر اندک پولی می داشت، می توانست لبی تر کند و مست کند. تندی ها و سختی ها می گذشت. تنهایی دیگر وجود نداشت، زیرا انسان می توانست مغزش را از وجود دوستان پر کند و می توانست دشمن هایش را بیابد و آنها را از میان بردارد. نشسته در گودال، خاک زیر پایش نرم می شد. ناکامی چندان حس نمی شد و آینده هیچ تهدید نمی کرد. گرسنگی در اطراف در کمین نبود، بلکه دنیا نرم و سهل و آسان بود. و انسان می توانست به جایی که به قصد آن از جای جنبیده بود برسد. ستارگان بسیار پایین و نزدیک می آمدند و آسمان نرم بود. مرگ دوست آدمی بود و خواب برادر مرگ. گذشته ها دوباره بر می گشتند. دختری با پاهای زیبا که در ولایت زمانی می رخصید. یک اسب. در زمانی بسیار بسیار دور. یک اسب و یک زین و چرم انحنا برداشته. راستی کی بود؟ باید دختری یافت و با او صحبت کرد. عالی است. حتی شاید بشود با او خوابید. اما اینجا چه گرم است. ستارگان بسیار پایینند و غم و اندوه و شادی و لذت در کنار یکدیگر که در واقع یکی شدند. کاش میشد همیشه مست بود. چه کسی میگوید چیز بدی است؟ چه کسی جرأت می کند بگوید بد چیزی است؟ کشیش ها. اما آنها مستی خاص خودشان را دارند. زنان تهی و از دنیا بی خبر بی نواتر از آن هستند که چیزی درک کنند. اصلاح طلبان. اما آنها هم در زندگی فرو نمی روند که به آگاهی هایی برسند. نه، ستارگان نزدیکند و عزیز، و من به برادری دنیا ها پیوستم و همه چیز مقدس است. همه چیز، حتی خودم. یک ساز دهنی را به آسانی می توان با خود برد. آن را از جیب پشت خود درآر، به کف دست بکوب تا آلودگی ها و پرس های پارچه جیب و ریزه های توتون از آن برود. حالا دیگر آماده است. با ساز دهنی هر کاری می شود کرد. نوارهای نیگونه، آکورد، ملودی با ضرب آکورد. با دستان منحنی کرده می توان نواخت.
چون هنبان آن را به صدا در آورد و چون ارگ پرو تنین انداز و نازک و زیر چون صدای نیها و فلوتهای تپه‌زاران. می توانید بنوازید و بعد آن را دوباره در جیب بگذارید. همیشه با شما و در جیب شماست. و هنگامی که می نوازید شیوه های جدید هم می آموزید. شیوه های جدید که با دست ها بتوانید نواهای نو بسازید و با لبان صداها را عوض کنید. بی آنکه کسی آنها را به شما بیاموزد. ناگهان عوض می کنید. بعضی وقتها تنها در سایه نیم روزی و بعضی وقتها در دهانه چادر پس از شام هنگامی که زنان دارن ظرفها را می شویند. پایتان آهسته بر زمین کوبیده می شود. ابروانتان با ضرب آهنگ بالا و پایین می رود و اگر آن را گم کنید یا آن را بشکنید، خب، بسی ندارید و چیز بزرگی را نباخته اید. با 25 سن می توانید یکی دیگر بخرید. گیتار ارزشمندتر است. آن را باید آموخت. انگشتان دست چپ باید سر سفت و محکمی داشته باشند و شست دست راست ناخونی سفت. انگشتان دست چپ را باید دراز کرد. دراز عین پاهای عنکبوت تا تارها را بشود سخت کوبید. این جعبه مال پدرم بود. وقتی اولین زخم زدن به سیم سی رو بهم یاد داد از یه سوسک بزرگتر نبودم و وقتی به خوبی خودش یاد گرفتم دیگه ندیدم زیاد بزنه. دم در می نشستم. گوش می داد و پاشو تلب تلب رو زمین می کوبید. اگه مکس می کردم عصبانی می شد و بعد که دوباره کوکش می کردم و از نو می نواختم خوشحال می شد و می گفت بزن، عالی می زنی. جعبه خوبیه. به سرش نگاه کنین که چجوری ساییده شده. میلیون ها آهنگ باش زدن، جوری که چوبش ساییده شده. بالاخره یه روز عینی تخم مرغ میترکه، اما اصلا نمیشه اونو وصله پینه کرد. وصله ور نمیداره و الا صداش بد میشه. شبا میزنم و تو اون چادر بغلی یه ساز دهنی زنم هست، با هم دیگه نور علا نور میشن. ویولون یاد گرفتنش سخته. نه نوشته داره، اونم معلم. فقط وقتی که یه پیرمرد میزنه باس بهش گوش داد. اونم نمیگه چجوری باس زد، میگه جزو اسراره. اما من خوب نگاه کردم و مراقب بودم. اینجوری میزنه. ویولون عین صدای باد زوزه میکشه، تند و عصبانی و گوش خراش. ویولون خوبی نیستش، اونو 2 دلار خریدم. یه آقا میگفت ویولون هایی هم هستن که مال 400 سال پیشن، که عین ویسکی کهنه میمونن. میگه 50-60 هزار دلار میارزن. نمیدونم، شاید دروغ میگه. از اون زمختاشه نه؟ میرخصی؟ یه چسبای مخصوص به آرشش میزنم. اگه بدونی بچه نالهی میده. انگار داره لبخند میزنه. و این سه تا در شب سازدهنی و ویولون و گیتار نواختن را آغاز میکنن. و پاها بر زمین ضرب میگیرند و تارهای درشت و دراز گیتار چون قلب میزند و آهنگ پر صدای سازدهنی با سوز و ساز و صدای نازک ویولون همراه میشود. مردم ناگزیرند تنگ هم بنشینند. دست خودشان نیست. رنگ مرغی شروع میشود و پاها بر زمین ضرب میگیرند و یک جوان لاغرندام 3 قدم سریعتر برمیدارد و بازوانش چون بازوان شکسته آویزان میماند. میدان تنگتر می شود و رقص آغاز. پاها بر زمین برهنه با صدایی خفه و با پاشنه فرود می آیند. دست ها دور می گیرند و تاب دادن ها شروع می شود. موها می ریزند و نفس ها تند می زند. حالا به یک طرف خم می شوند.
به اون پسری تکساسی نگاه کن. با پاهای دراز و نرم تو هر حرکت با 4 بار استپ می زنه. تا حالا ندیدم کسی مثل اون دور به چرخه. نگاش کن. اون دختری سرخپوست چروکی رو که گونه‌هاش سرخه و انگشتای پاش بالا اومده چجوری میرخسونه؟ به نفس زدن پسر و سینه تکون خوردن دختره نگاه کن. فکر میکنی خسته شده؟ گمون میکنی گیجه؟ اما نه، نیست. به سر تگزاس یه موهاش ریخته رو چشاش، دهنش واز مونده، نمیتونه خوب نفس بکشه. اما بازم لعنتی با همون یه ضرب 4 تا استپ میزنه و هنوزم میتونه با اون دختری چروکی برقصه.
ویولون جیغ میکشه و گیتار میناله. اون یارو سازدهنی صورتش سرخ شده. پسره تگزاسی و اون دختر چروکی مثل سگ له له میزنن و هنوزم پا میکوبن. پیرمردو وایسادن دارن دست میزنن. میخندن و با پاهاشون رو زمین ضرب میگیرن.
تو ولایت تو مدرسه‌مون بودم. ماه تموم داشت به طرف مغرب میرفت و با هم یه کمی راه رفتیم. حرف نمیزدیم واسه اینکه راه گلومون بند اومده بود. اصلا حرف نمیزدیم. کمی بعد یه کومه دیدیم. یه راست رفتیم اون تو و اونجا نشستیم. ما اون پسرای تگزاسی رو با اون دختره دیده بودیم که رقص کنان تو تاریکی غیبشون زد. اونا خیال میکردن کسی اونا رو ندیده. خدایا خیلی دلم میخواست میتونستم منم با اون پسر تگزاسیه برم. ما خیلی وقت بالا اومده. بابای دختره رو دیدم که راه افتاد و رفت جلوشونو بگیره اما نگرفت. میدونست. نگه میشه جلو اومدن پاییز جوان زدن درختها رو گرفت. ماه تا دیر وقت تو آسمون مونده بود.
بازم آهنگ، آهنگی که با ترانه امرا باشه. وقتی تو خیابونای لاردو راه میرفتم و بزنید.
آتیش خاموش شده، خجالت میکشم. دوباره روشنش میکنم. ماه اون بالا میمونه. در کنار یک کانال آبیاری یک کشیش وعظ میکرد و مردم گریه میکردند. کشیش مثل ببر راه میرفت و شلاق صدایش را بر تن مردم میکوبید. و آنها شیون را انداخته بودند و خودشان را بر زمین میانداختند و سوزه میکشیدند. کشیش آنها را برانداز میکرد. میزان نفوذش را بر آنها میسنجید. به بازیشان میگرفت و هنگامی که همه بر زمین افتاده و پیچ و تاب میخوردند او نیز خم میشد و با آن قدرت و توانایی فوق‌العاده‌ای که داشت یک یک آنها را از زمین بلند میکرد و بانگ میزد یا حضرت مسیح اینها را از من بپذیر. و یک یک آنها را در آب میانداخت و هنگامی که همه در آب بودند تا کمر در آب بودند با چشمان وحشت زده به ارباب مینگریستند. او بر کنار ساحل زانو میزد و برایشان دعا میخواند. دعا می کرد که تمامی مردان و زنان بر زمین بغلطند و بگریند. مردها و زنها که آب از سر و رو و از لباس به تن محکم چسبیدهشان فرو می چکید، نگاه می کردند و مراقب بودند. بعد در حالی که از کفش‌های پر آبشان صدای قشقش بر می خواست، روی به سوی اردوگاه و چادرها نهاده و حیرت زده آهسته با هم پچ‌پچ می کردند، می گفتند
نجات پیدا کردیم، عین برف پاک شدیم، دیگه هیچ وقت گناه نمی کنیم.
و بچه ها وحشت زده و تر و خیز در گوشی به هم می گفتند
نجات پیدا کردیم، دیگه اصلا گناه نمی کنیم.
کاش می دونستم گناه چیه، لااقل یک بار تجربه کنم.
مردم مهاجر در جاده ها فروتنانه به دنبال لذت و تفریح می گشتند.